و تشکرم میکنم از همه کسانی که طرح سوال کردن، به خصوص این سوال آخری که یه مقداری جنبه در واقع نفی بعضی از اون چیزهایی که عرض کردم، و فکر میکنم اینجور سوالا اصولا مثبت‌تره، مفیدترم هست، چون اگر همش در جهت موافق باشه چیزی حل نمیشه، به خصوص برداشت ها، آیات و نظریاتی که به نظر میرسه که مغایر اون چیزی که گفته شده باشه، این حتما کمک میکنه که مسئله روشن شه. به هر حال از دوار خارج نیست، یا چنین تضاد و تناقضی وجود داره یا نه برداشت به گونه دیگه است. سه تا آیه بهش اشاره کردن، این یا چهار تا آیه، این رو میخونیم با اجازهتون و دونه دونه بررسی میکنیم. سعی میکنم که خیلی مفصل هم نباشه. اولین آیه که گفتن که طبق آیه 73 سوره توبه، افرادی که پس از اسلام آوردن از آن برمیگردن باید پیامبر با آنان نبرد کند و بر آنان سخت بگیرد. حالا بخونیم آیه 73 سوره توبه رو ببینیم که چی میگه. چند دقیقه قبل از نماز سعی کردم بیارم که وقتتون گرفته نشه. آیه اینه: یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اول ترجمه که این زیر نوشته میخونم: ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد و مبارزه کن و بر آنان بسیار سخت بگیر. تو پرانتز بیش از این مدارا نکن، مسکن آنها دوزخ و بسیار بد منزلگاهی است. خب تو این آیه اولا بحث اینی که اونا که از اسلام برمیگردن نیست، بحث کفار و منافقینه، پس ارتداد مطرح نیست اولا. اما دو، معنای جهاد، امروز از هر کی پرسیم میگه جهاد چیه؟ جهاد یعنی جنگیدن دیگه، بتال. ولی جهاد یعنی قبول سختی و رنج، یعنی تلاش در راه حق با قبول سختی و رنج، که یکی از اشکالش جهاد نظامیه، جهاد فی سبیل الله. تو همین قرآن داریم میگه جاهد بهی جهاد کبیرا، با این قرآن یه جهاد کبیری به پا بکن. این چه جور جهادیه؟ جاهد بهی، به پیامبر میگه، اون اوائل هم از دوران مکه، جاهد بهی جهادن کبیرا، با این قرآن یه جهاد کبیری به پا کن، یعنی یه جهاد فرهنگی دیگه، یه جهاد آموزشی. اینا که من عرض میکنم، این نقل قولیست از مرحوم علامه طباطبایی، به عنوان معروفترین بزرگترین مفسر شیعه. آقای طباطبایی میگه این آیه هیچ ربطی به جهاد نظامی نداره. تا بخونین تفسیر المیزان رو، میگه برای اینکه پیامبر هیچ وقت در عمرش کوچکترین جهادی با منافقی نکرده. آیه سخن خدا رو کنار گذاشته، اینجای خدا گفته جاهد الکفار و المنافقین. کجا پیامبر در زندگیش با منافقین؟ خیلی کسا آمدن به پیامبر گفتن این عبدالله ابن عبای، این سرکرده منافقین و پدرش در دیار، از همون اوائل خلیفه دوم که بعد خلیفه دوم شد، همه میگفتن که این عبدالله ابن عبای این سرکرده منافقینه، این اگه گردنش رو بزنی چند بار خود عمرم خواست گرد اجازه بدین من گردنش رو بزنم. اواخر رسالت پیامبر گفتن یادتونه چقدر میگفتین این سرکوب کن؟ اگه کرده بودن میگفتن پیامبر آمد تو مدینه، کسانی رو که پناه داده بودن اول اونا رو گردن زد. حالا ببین همه مردم از پیرامونشون پراکنده شدن، خود اینا دیگه کسی دورشون نیست، اگه امروز اون کاری کرده بودن. آقای طباطبایی میگه یک نفر منافق در تمام طول عمر پیامبر کشته نشد، یک نفر. حتی کوچکترین نبردی جهادی پیامبر با، به اون معنای جهادی که امروز عرض میکنن، با منافقی نکرده. پس این جهاد منه جهاد نظامی نیست، یعنی در برای منافقین بی تفاوت نباش، تلاش کن با این قرآن جهاد کن، باشون آماده آموزششون بده، یعنی تلاش کن، سعی بکن. یه وقت هست بچه ها شاله چار با یک کلمه میگه، ولی میگه با بچه هاتون جهاد کنید، یعنی زحمت بکشید، وقت بذارید، تلاش کنید. آخه نمیشه که همینجوری، هزار جور انگیزه روی اونا هست، شما میخوان هفته یه بار، ماهی یه بار یه چیزی بهش بگیم دختر پسر این کار بکن، با اونا هم باید جهاد کرد. ولی جهاد معناش اینه که زحمت بکش. و مسئله دوم که آقای طباطبایی میگه، میگه خب جهاد سخت‌تره یا وغلظ علیهم. ببین میگه جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، به یکی مثل که بگن طرف رو بکشش و یه بهش کنش بگیر. اگه اول باید کنشون که بد کشتش، نمیشه گفت که جهاد کن و غلیظ باش. اگه جهاد به معنی نظامی باشه نیست، میگه که اون جاهد از این غلیظ سبکتره. غلیظ بودن یعنی رقیق نباش، آبکی نباش، جدی باشه، آدمی باشه. اینا که ظاهرا میگن مسلمانی میمان داریم ولی پشت خنجر میزنن، یه ذره جدی باش با اینا، غلیظ باش، نه آبکی، نه رقیق. نمیگه پشت بده بجنگ. ایشون میگه این حرفو. البته صد تا امثال ما بگیمون اثر نمیذاره، که یکی بالاخره یه روحانی که مقدره گفته. حالا مخصوصا بخونید این آیه رو تو تفسیر المیزان، ببینید اون داره میگه که هیچ ربطی به جهاد نظامی نداره و فقط یعنی تلاش تبلیغاتی بکن با اینها، حد اکثرش هم غلیظ باش، رقیب آبکی نباش، حد اکثر. اون جهاد هم جهاد فرنگیه. پس این یکی که این هم بهش استناد میکنن، تمام حالا نمیخوام خدا نکرده جزارتی به شما کسانی کردن تو ایران، هم آقا قرآن گفته که به جنگ پدرشون در بیار، شدید باش، و نمیخونن حتی تفسیر آقای طباطبایی رو. یک آیه بعدی سوره 66 آیه 9، 66 رو بیارید، 66 سوره تحریم باید باشه نیست، آیه 9 سوره 66. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وقل، این که همونه در واقع، اینم پس همونه، پس هر دوش به این معنیست، این تکرار این آیه است، پس این بحث هست تازه، اینم هر دوش رو عرض کنم که تشریف بارید چیز رو. اما سوره 47 آیه 4، سوره محمد آیه 4، اگه قرآن دارید خودتون بیارید. آیه 4 خوب دقت کنید. فإذا لقيتم الذين كفروا، وقتی که لقيتم مثلا ملاقات میاد، چون اول ترجمه شو بخونم، شما مؤمنان چون با کافران روبرو شدید باید آنها را گردن بزنید، یعنی هر جا کافر دیدید روبرو شدید گردنشون را بزنید دیگه. ولی لقيتم به معنی ملاقات این نیست تو خیابون سر کار، لقا لقا جنگیه، وقتی که تو جنگ برخورد کردین، تلاقی کردین. خب اول به نظر رو گوش بکنید تا آخر آیه چی کار باید کرد؟ فضرب و رقاب، زدن گردن. دستور چیه؟ تو جنگ وقتی با این رو برخورد کردین، فضرب و رقاب حتی ازا از خنتموهم، تا اونها رو از پا در بیارید. من نمیشتم خون دخته بشه، یعنی همین دیگه، سرکوب کنید. خب بعد چی کار کنید؟ فشد البثاق، بعد اسیران جنگ را محکم ببندید. خب بعدش چی؟ فا اما منم بعد و اما فدا، بعد آزادش میکنید. منم یعنی با منت آزاد کنید یا با فدیه بولی بده تا آزاد میشه. حالا برای چی این کار بکنیم؟ حتی تزعل حرب و اوزاره ها، برای که جنگ تموم بشه، نه برای که مسلمون بشه. از این آیه چی میفهمید؟ میگه وقتی برخورد کردید بزنید، ضربه قاطع بزنید، دستگیرشون کنید، بعد از موضع قدرت آزادشون کنید تا جنگ تموم بشه. یعنی چی؟ پس جنگی رو آغاز کرده، میگه وقتی بهتون حمله میکنه صلوات که نمیفرستن، محکم بزنید، ضربه بزنید، به خون چند تاشون رو بندازید، دستگیرشون کنید، حالا برو گم شد دیگه، مزاحم ما نشد. تو خیابان ترکی برم و مزاحم میشن چیکار باید کرد؟ آقا تو رو خدا نزن، بدبختن، بیچارن، در بچه دارن. یا نمیگه وایس دو تا بزن تو گوشش، دستشو بگیر و دیگه از این غلطا نکنی، اینجا پیدات بشه من میدونم با تو، برو دیگه پیدات نشه. همینه منش، برای اینکه جنگ تمام بشه. پس هدف اینه که جنگ تمام بشه. خوب بخونین آخرش برای چی؟ حتی تزع الحرب اوزارها، جنگ وزنش رو بذاره، تا نوشتن نتیجه جنگ سختی های خود را فرو گذارد. بعد نوشته تا تسلیم شود. من هدف نمیگه که بجنگین تا مسلمانشون کنیم، مؤمنشون کنیم. برید تو اون موقعیت تاریخی برید، مسلمان ها یه اقلیت هست، یه جمع ناچیزی هست، همه مثل گرگ میخوان اینا رو پاره بکنن. میگه شوخی نداره، دفاع بکنید. وقتی بهتون حمله کردن، برخورد نظامی با اینا کردین، بزنید بزنید، شوخی هم نداره، تا دست بردارن از سرتون. دیروز من از کردم بابا اینجا یه ساختمان رو زدن، دو تا کشور رو داغون کردن. و غیر از اینه، بعد از 1400 سال توی جامعه متمدن به خاطر 9/11 دو تا کشور با خاک یکسان شدن. کجای دنیا میگه غیر از این عمل میکنن؟ کدوم آدم منطقی غیر از این انتظار داره به مسلمان ها بگن وقتی بهتون حمله کردن صلوات بفرستین، گردنشون رو بزنین؟ برای چی؟ برای اینکه تمام بشه جنگ، دیگه جرأت نکنن این کارو بکنن. بعد میگه ولو شاء الله لانتصر منها، اگه خدا میخواست خدا خودش بلد بود جلو اینا رو بگیره. خدا نمیخواد بگیره، میخواد شما غیرت به خرج بدید. ولکن لیبلو و بعضکم به بعض، خدا میخواد شما رو امتحان کنه. و اینا خدا که ضعیف نیست، میتونست گارانتی بکنه شما رو کسی چپ بهتون نگاه نکنه، ولی میخواد ببینه چقدر همت دارید به خاطر شرفتون، دینتون، خواهر برادرتون، ملتتون، حاضرید جون بذارید به جنگید. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. حالا اگر هم کشته شدید رای دوری نرفتید، اعمالتون گم نمیشه تو حساب خدا. پس آیه آیه دفاعیه. این تمام آیات قرآن دفاعیه. سخت‌ترین آیات جهادیشو ببینید اگه یکم دقت کنید، ترجمه ها عمدتاً غلطه. فکر کردن هر کسی ادبیات فارسی بلد باشه یه عربی میتونه ترجمه قرآن بکنه، بلکه آشنا به فرهنگ قرآن اغلب هم نبوده. ولی خودتون اینو با یه دقت بیشتر، این اصلا برای ایمان آوردن هم چیزی گفته، کسی از دین برگشته. من اون روز عرض کردم ما سه جور خشونت داریم: واجب، مباح، حرام. خشونت واجب اینه که واجبه، اگه اسمش رو خشونت بذاریم، خشونت واجب اینه، خشونت دفاعی. دفاع بسیار جدیه تو قرآن، بسیار جدیه. شوخی بردارم نیست، میگه بهترین مؤمنی کسانی هستن که با جان و مالشون دفاع میکنن. من نگفتم ما نداریم جنگ، گفتم جنگ برای دفاع داریم، نه برای عقیده. کسی از دین برگشته، اول اینجا هیچ کدوم ارتداد نبود، برسه من ارتدادم. اینا با متجاوزینه. اما آیه بعد یکی دیگم بودش، سوره توبه آیات 28 و 29 توبه. دعایت بسیار خوبی هم استناد کردن که همه جا مطرح و علیه اسلام اینا رو میگن. خوب دقت کنید، از شما این سوالات خواهد شد. آیه ظاهرش بسیار خشنه: قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر. اول ترجمه رو کنم: کارزار کنید. خیلی ها میخونن بکشید قاتلو را، ولی باز خوبه این ترجمه کرده کارزار کنید، چون قاتلو بار مفاعله قتله، به معنی پیکاره، اشتباهی میگن بکشید. بجنگید با کسانی که به خدا و آخرت ایمان ندارند. من یکی از چیزا که این مسیحی ها نوشته بودن اسلام این بود که اینا اصلا به خاطر هر کی با خدا و آخرت ایمان نداره باید بکشنش، دستور کتابشونه. دیگه با کیا؟ دیگه چی کار نمی کنه؟ با کسانی که به خدا و آخرت ایمان ندارن بجنگین. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اونایی که حلال و حرام رسول، خدا و رسول رعایت نمی کنن. ولا یدینون دین الحق، دین حق رو عمل نمی کنن. از کی؟ من الذین اوتو الکتاب، از همین اوتو الکتاب. پس با کیا باید جنگی؟ از این یهودی ها، مسیحی هایی که این کار نمی کنند. برای چی بجنگیم؟ حتی یعطو جزیت الیدن، تا جزیه رو یعنی مالیات رو با دست بیان تقدیم کنن، با هم ساقرون، ساقر یعنی در واقع سفیر باشن. بارها من اینو دیدم که همین که علیه اسلام از همین مسیحی ها، آقا تو قرآن نوشته اینا باید با ما بجنگن، اون طور کتاب ما این دیگه، گفتن به زور از ما باید جزیه بگیرن، نه تو سرمون بزنن. این دستور خداست به اینا، چه انتظار؟ همه میگه، یکی میگفت که همه مسلمان ها دروغ دارن میگن، خلاف کتاب خودشون، تو کتاب خودشون اینا رو نوشته، دارن قائم میکنن اینا رو. حالا نگاه کنید، قاتل الذین لا یؤمنون، با کیا پس باید جنگی؟ یک، به خدا و آخرت ایمان نداره که هیچی، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اصلا اهل حلال و حرام هم نیست، این یه ویژگی دومش. سوم، ولا یدینون دین الحق، اصلا دین نداره، دین حق، یعنی نه یهودیه نه مسیحیه، شناسنامش یهودیه نه مسیحیه نیست. حالا برای چی بجنگی؟ نگفته مسلمونشون کنیم، تو مالیات چه بده؟ جزیه کجا میدادن؟ جزیه کسانی که توی جامعه اسلامی زندگی میکنن میدن دیگه. مسلمان ها که از اینی که اونور دنیا که جزیه نمیگرفتن، جزیه یعنی یهودی و مسیحی ها که توی کشور اسلامی دارن سرویس میگیرن، مسلمان ها زکات میدن، خمس میدن، اینا اسمش جزیه است که کمتره. مسلمان میگه ما از شما داریم دفاع میکنیم، آبادانی، شهرسازی، حمایتون میکنیم، شما سهمتون رو بدین دیگه، مالیاتون رو بدین. حالا میگه اینا نه خدا رو قبول دارن، نه رسول، نه حلال حرام سرش، توی جامعه اسلامی هن عرق خوری میکنه، عربده کشی میکنه، دوزی میکنه، به هیچ حلال حرام پایبند نیست، به دین خودش هم پایبند نیست. لا یدینون دین الحق، به دین حق هم تدین نداره. از بین کیا؟ از همین اهل کتاب، یهودی مسیحیه، ولی اصلا به دین خودش هم اعتقاد نداره، حلال حرام سرش نمیشه. حالا برای چی بجنگیم؟ برای که پولش بده که نمیده، چجوری بده؟ تقدیم بکنه، نه که بیاد پک کنه سک خود بخوابه، نه، سرش بنزه پایین، بیاد تقدیم بکنه پولشم. پس این قضیه اقتصادیه. تو امریکا یا تو نمیدونم، امریکا که من میدونم پدر آدم در میاد اگه یه دولارشون هم ندید دیپورت که میکنن، یه چیز زندان هم میدازن. اینجا حتما شما آزادین، میتونین تکس ندید؟ اگه ندادیم میتونی گردن کلوفتی بکنی؟ نمیدیم، به زور میگیرن دیگه. یه مدت مقاومت کنی میگن برو بیرون، مملکت خودت، زندان هم میندازن دیگه. نه همینه دیگه، نه کسی مگه اینجا بدهی به دولتشون چگاه میکنن؟ شما بدهی داشته باشه، بله؟
چیز نمیشه فرار کرد، یکی مالیات یکی
مرگ. یکی چی؟
یکی مرگ یکی مالیات.
بله بله. شما یه بار یه خودتون این آیه رو بخونید، اصلا ربطی به دین و اعتقاد نداره. همه عرض من دیروز این بود که در عقیده، در آرمان، ایدئولوژی زور نیست، ولی طرف داره تو این جامعه استفاده میکنه، سرویسشو میگیره و همش هم داره عربده کشی میکنه، عرقخوری میکنه و ناموس و جان مال دیگران میگه به زور ازش بگیرید، قادر نه که بکشیدش، یعنی به زور بگیرید، در واقع دستبندش بزنید ببرید، اگه خونه زندگی داره حق دولتی که نداره ازش بگیرید دیگه، معنیش همینه دیگه. این کارو بکنید تا یوتر جزیه از جزیهش رو بده، جزیه همون تکسشه در واقع، اونم چجوری بده؟ انیدن، با دست بده، یعنی در واقع بدین خودتون، نمیدونم و کجا برد، نه خودش بیاره بده، یعنی گردن کلفتی نکنه، خلاصه تمکین به قانون بکنه، مؤدبانه بیاد تمکین کنه با هم ساغرون. ساغر در واقع که احساس گردن کلفتی نکنه، مخلصیم، چشم تسلیم به قانون. غیر از این اینجا پلیس آدم جریمه میکنه، گردن کلفتی آدم میکنه بهش. تو ایران که ازار که قرمون صدقن به پلیس میرن ببخش اینجا هم سرمان استفاده کردیم، حالا بالا غیرتن آدم که با قانون گردن کلفتی نمیکنه. ولی چجوری میخونن؟ وقتی که سطحی بخونیم، بله قرآن گفته اهل کتاب رو بکشید تا به زور ازشون جزیه بگیرید. همه مشکلات از اینجا ناشی میشه که ما همون چیز رو میخونیم، کلو و شبورا قرآن گفته بخور و بیاشن دیگه، دنبالش نگفته اسراف نکن. یکی میگفت که قرآن گفته نماز نخونین، کجا گفته؟ قرآن گفته لا تقربوا الصلاة، به نماز اصلا نزدیک نشین. دنبالش میگه به انتم سکارا وقتی بسید. حالا اشکال اینه که تیکه تیکه میخونه و اونایی که تو این تلویزیون هم مثل سواد خوندنش هم ندارن، به ترجمه ها مراجعه میکنن و خودشون هم تفسیر میکنن. ولی هر کسی دقت کنه که برای چی این جنگ هست. یه جایی هستش که مسئله جنگیدن برای مسلمان کردن باشه. بعد فهمیدن حالا سوال این است که اگر کافری فدیه نپرداخت و اهل ذمه نبود اما قصد جنگ هم نداشت، تکلیف چیست؟ در فقه ما خونش مباح، یعنی آقای طبیبه در آورده میگه کسی که اهل ذمه یعنی حالا تو مالیات دادی چیزی در واقع امن آوردی. البته در اون موقع دوران گذشته اینطور بوده، کسی که حاضر نبوده معناش اعلام جنگ بوده، تو روزگار ما اینطور نیست. ولی فقه ما چون به صورت میراث قرنهای گذشته رو داره، تو اون دوران چون چنین بوده همچنان به ما رسیده، چون این آدم های خیلی بزرگی اون موقع پر زدن، شیخ طوسی گفته، شیخ مرتضی انصاری، کسی جرأت نده رو حرف اینا. بابا اون موقع جوامع این چنین بوده، حالا روزگار مناسبات عوض شده، نمیشه قوانین اون موقع. برای تو فقه ما هر کسی که یا مسلمون نیست یا مؤمن نیست یا اهل ذمه نیست میشه چی؟ اهل حرب در واقع، دارالکفر اینا، دارالکفر اینا در حال جنگیم با اونا. بنابراین هیچ رعایت هیچ چیزی نیست، نه حقوق نه آزادی یا نه جان. تو فقه این چنینه، حتما منم نیست. تو همه کتابای فقهی رو بخونین، فقه جواهر رو بخونین، 60 جلده با جزئیات اینا رو توضیح داده، یعنی فاقد حرمت آبرو و عرض و خون هستن اینا. من از این قرآن اینو نمیگه، در هیچ یک از آیات فوق گفته نشده اگر کافران با تو جنگیدند با آنها به جنگ یا نجنگ، بلکه گفته شده با آنها پیکار کنید مگر آنکه فدیه بدهند. بله بلین متجاوزین، نه نمیگه اونا که با شما کاری ندارن بلین حتما بجنگین، بگید یا مسلمون بشن یا مثلا باید مالیات بدین. نه میگه اونایی که جنگ میکنن با شما در این چهار تا راه حلن. حالا مسلمون ها که آمدن ایران چیکار کردن؟ ایرانی ها رو بین این سه امر مخیر کردن، یا شما اسلام میاریم که خداحافظ شما ما رفتیم، یا یه جزیه ای بدیم یا میجنگیم دیگه. یعنی اگر نمیخواید اون موقع معلاش جزیه یعنی بپذیرید که ما پیروز شدیم. خیلی هم نباید تعجب کرد امریکا چرا تو آلمان تو ژاپن مونده تا این اواخر. آخه دنیا امروز هم همینطوره، نمیشه که یک کشوری تا پیروز شده بذارن برن، خب فردا اینا حمله میکنن. چرا تو عراق موندن؟ چرا تو افغانستان موندن؟ این قانون دنیاست، وقتی که اختلاف وجود داره نمیتونه یک کسی که آمده موفق شده بره فردا شروع میشه این کار. باید مراقب باشه که دیگه تجاوز نکنن دیگه. عراق آمدن ایران، برخلاف تصور عمومی عربا به ایران حمله نکردن، ایران به عراق حمله کرد. میشه باور نمیکنه. اولین بار زمان البته به عثمان یه سرداری بود در یه گوشهی به نام مصنع به هیره، هیرمون محل عراق فعلی، یه شهری که از این دست نشانده های ایران بودن، حمله میکنه و پیروز میشن. اونا عراق 300 سال بوده که برده ایرانیان بودن. شاپور زلکتاف که اسمش شنیدیم، کتف عربا رو سوراخ میکرده مثل نخ تسری، اینجوری اینا رو اسیر میکردن میبردن، از عربا تسبیح آدم درست میکردن. در واقع عربا ذلیل و ضعیف و توسری خورده ایرانی بودن. ایرانی ابرقدرت سیاسی دنیا بوده دیگه، عربا که ایشان هیچی نبوده. برای ساسانی ها رژیم حکومتی ما این خیلی پر روی بود. عرب سوسمارخور پر رو شده، دست درازی داره میکنه و این مثلا دست نشانده های ما، پدرشون رو در میاریم. تو نهج براقه جواب حضرت علی به عمر هست، نامه عمر رو من نمیدونم ولی زمان حکومت عمره، عمر از جواب حضرت علی میشه فهمید که عمر چی گفته. یک دو سه چار کردن حضرت علی. این که نوشته بودی ایرانی ها لشکر عظیمی آوردن و میخوان حمله بکنن و تو نگران شدی، نترس. ما که هیچ وقت زمان پیامبرم از ادعا ده دشمن نمیترسیدیم، ما متکی به نصرت خدا بودیم. دو، تو نوشتی میخوای پیش دستی بکنی، شبیخون بزنی قبل از اینکه اونا حمله کنن، تو حمله بکنی. این کارم غلطه. ما که هیچ وقت زمان پیامبر اقدام به حمله نمی کردیم، سنت ما پیش دستی نه، ما همیشه دفاع می کردیم. دو، سه، تو نوشتی که خودت میخوای بری فرمانده ایجا، این کارو نکن. اگه تو کشته بشی میگن رهبر عرب کشته شد، تو نرو در جنگ. جالبه یا حضرت علی بهترین مشاور داره نظر میده به عمر، نمیگه آره تو برو حتما خیلی خوبه که کشته بشه. از پاسخهای علی کاملا میشه فهمید که ایرانه که بهش برخورده پادگان جی اسوان 500 هزار تا سرباز آوردن که لغمه بکنن اینا رو. ایران حمله کرده 100 سال 200 سال طول کشید، اینا میبردن اونا میبردن. ایرانی هم انگیزه نداشته، برای چی، برای کی بجنگیم؟ پدر اون مردم رو در آورده بودن، اون موبدان و اون دستگاه روحانیت صفاک و ثروتمند غارتگر رو علاقه نداشته به اون رژیم. تو جنگ سلاسل سربازای ایرانی رو همه رو با زنجیر به هم بسته بودن، چون در میرفتن اینا افسرها، اینا سلاسل سلسله با زنجیر بسته بودن نرن. اینا از خدا میخواستن خدا کنه اینا بیان ما رو نجات بده. اسپانیا هم میتون شد، همه به استقبال عربا رفته بودن که یک ناجی پیدا شد بیاد ما رو از شر اینا نجات بده. خیلی کشورها بعد اینجا میرسه که دنبال این میگردن یکی بیاد، حالا که خودمون زورمون نمیرسه خدا کنه. عراقی ها مگه چی بود که از خدا میخواستن ما که حالا که حریم صدام نمیشیم اینا بیان برش دارن؟ بعد ایران اینطوری بود. بعد خب آخرش چون ایرانی ها چیز نداشتن، انگیزه نداشتن، برای کی بجنگیم؟ جونمونو در راه کی بدیم؟ برای پیروزی و شکست. و آخرش هم خب شکست خوردن دیگه، اون رژیم که رژیم موندنی نبود. یه کتابی از توصیه میکنم بخونین، زرتشتی نوشته Conflict and Cooperation، این تون بیایی کتاب دانشگاهیه، گشتاس به نمیدونم چی هم فاسوری هم چیزی به ایرانی فاسی هم ترجمه شده، ستیز و سازش. تو شهر به شهر ایران داره توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد. نامه فرمانده مسلمان ها هستش که ما نیومدیم آدم کشی، نیومدیم خون بریزیم، آمدیم ما بندگان خدایی، ما آمدیم دعوت بکنیم به سوی وحدت، به سوی صلح، به سوی خداپرستی. اگه شما اینا رو قبول دارین، مملکت خودتون، شهر خودتون، ما میذاریم میریم. یا نه قبول ندارین، حرفا رو جزیه بدین. اگر هم هیچ کدوم نیستش که خب می جنگیم تا خدا تکلیف ما رو روشن کنه. پاسخ این فرمانده های ایرانی هست، تنها چیزی که ما رو مانع میشه از جنگیدن با شما تنفر بوی گند جنازه های شماست که تو این بیابونا ما خواهیم انداخت. فقط از این اطرافه که بوی گند شما رو چیکار بکنیم جنازه شما. اینا رو ببینید چه منطقی دارم میگم. اونا چه تهدیدای عجیب و غریب، سوسمار خاره های نمیدونم چیه، یک نامه هاییست. خسرو پرویز اصلا پاره میکنه نامه این پیامبر رو. اون تکبرها بوده، آخرم شکست خوردن دیگه. از ایران هم که گفته بود که تو این کتاب سازش مینویسه که ما جزی میدیم، میگه هر وقت این عربا میرفتن نمیدادن، باز اونا برمیگشتن میتنگیدن و خیلی حالا جزی میدیم، باز میرفتن دو هفته برن نمیدونم مسلمان بشه. میگه خیلی از حکام نمیذاشتن مسلمان بشن ایرانی ها، جزیتون رو بدین. نه خب کامی مسلمان که دنبال پول بودن، آقا مسلمان همون یه زرتشتی باشه، یه اصلا خیلی جا هم نمیذاشتن ما مسلمان بشیم، ترجیح میدادن ما جزیه بدیم، اصلا زوری در بین نبوده. البته میگه بعضی جا هم حکام محلی مقداری تنگ نظری میکردن، ولی میگه تا سه چهار قرن آتشکده های ما بوده، علمای ما بودن، کتاب های ما هم کاری نداشتن، همه اینا سر جای خودش بوده. بعدم اسم کتاب ستیز و سازشه، میگه با یه ستیزی آغاز شد ولی ایرانی هوشیار، ایرانی فهمید که باید سازش کنه تا بسازه. میگه این دوتا دست دو دست هم گذاشتن، بزرگترین فرهنگ جهان رو ساختن، بزرگترین خدمت رو ایرانی ها به اسلام کردن. من تو تلویزیون یه بار عرض کردم، شاید دیویدیشن باشه اینجا، گفتم اینی که شما میگین ایران با زور شمشیر مسلمون شد و لا اله الا الله، ما بزرگترین توهین رو دارین به ایرانی میکنین. کشورهای مختلف دنیا تا آخرین قطره خونشون وایسادن، دفاع کردن، مردن، منقرض شدن، ولی پدران ما انقدر بی غیرت بودن که نه تنها از موی سر تا ناخن پا مسلمون شدن، 4 تا مذهب اهل تسنن رو ساختن. هر 4 تا اینا ایرانی بودن، شافعی، مالکی، هن. هر 4 تا ایرانی هن. 6 تا کتاب اهل تسنن، 5 تاش نویسندگانش ایرانی هن. این سه های سته کتاب خود ما کشیه که به جای خودش صرف و نحو زبان عربی اونا رو نوشتیم. بزرگترین مفسرین، بزرگترین مورخین، بزرگترین فیلسوفای اسلام ایرانیان. یا ایران درست. آخه این چقدر بی غیرتی میخواد که یه عده بیان به زور اما دینش عوض کنه بعد خوش خدمتی بکنه، مثل داستان اون کسی که تو بیابون زنش گرفته بودن و چیز کرد، بعد شاعر آمد گفت آقا شاعری نبود دیگه میکشتن، گفت خیلی خوب ولی خوش شخصی چرا میکردی؟ بعد اینه ملت با خوش شخصی کرده انقدر خدمت کرده، و بعد چرا هر مهاجمی که وارد شده مسلمونش کردن؟ مغول اومده، چنگیز اومده، تا اول کاری که ایرانی کرده رفته مسلمون کرده، قلجایتو رو کرده سلطان محمد خداونده، همه اینا رو مسجد ساز کرده، بلند شده اسلام رو برده تو هندوستان، ایالت اوپارتراده شده، ببینین همه اینا ایرانی بودن رفتن اونجا. بابا چرا اینا نرفته زرتشتی بکنن؟ اندونزی ببینین مدیون ایرانی ها هستن، 50 میلیون تو چین. کدوم ملت دنیا رو به زور و شمشیر که این کار کردن باید خوش خدمتی کرده؟ ایران به خاطر اسلام با عرب جنگیده، بنی امیه رو ایرانی ها در واقع از بین بردن، بنی عباس و بهزادان که اسمش گذاشت ابو مسلم خراسانی که اسمش بهزادان بود، چرا گفته ابو مسلم؟ جنگیدن برای که خاندان پیامبر رو کار بیارن. ایران با عرب جنگیده به خاطر خاندان پیامبر، به خاطر اسلام. گفته شما که آدم نیستین، شما که مسلمان نیستین، مگه میشه یه ملتی به زور مسلمانش بکنن؟ حافظها، سعدیها، اینا همه عاشقای اسلام بودن. یه عده بی سواد اون تلویزیونا رو گرفتن این مزخرفات رو دارن میگن که ما رو به زور مسلمان کردن. نمی‌فهمن که یکیشون که چسبیده به فردوسی، اشعار فردوسی راجع به حضرت علی بخونه، راجع به پیامبر بخونه، ببینید چی داره میگه. تو فردوسی چسبیده، میگه فردوسی بهترین مسلمان بود در واقع. یعنی که همه اینا دیگه افتاده توی چرخی که هر چی دلش بخواد میگه. در تاریخ دنیا هیچ ملتی دیندارتر، اینو برتراند راسل میگه، میگه اعراب هیچ وقت دیندار نبودن، میگه ایرانیا دیندارترین ملت روی زمینن، میگه اون موقع مانی مذهب بودن، مزدک بودن، میترایی بودن، به هر دینی چسبیدن بزرگترین خدمت رو کردن. میگه اصلا ذات این ملت، میگه اینا اسلام رو آبیاری کردن، عربا که هیچ وقت دین نداشتن، اون بلا رو سر پیامبر و علی و دیگران آوردن. یعنی ایرانی به اسلام چسبیده، به عرب ما چی کار داشتیم؟ در تمام طول تمدن اسلامی یه نفر اندیشمند از مکه و مدینه در نیومدن، ولی ما ابو علی ها داشتیم، ابن سینا ها داشتیم، خیام ها داشتیم، فارابی ها داشتیم، نمیدونم بیرونی ها داشتیم، قیاس الدین جمشید کاشانی ها. لیستشو بخونی ببینیم چه خبر بوده تو این ملت و چطور اینا با منطق اسلام آمدن و آباد کردن جهان رو، در واقع جهان اون روزگار رو. حالا به حال جای بس خیلی است. با توجه به اینکه حکومت اسلامی کنونی به این آیات استناد میکنن، توضیح شما چیز توضیح بارید که آیات اصلا نمی فهمن، ترجمه اصلا نمی دونن، استناد هم نمی کنن، اگه کاش که بکنن با آیات، اونا به یک سری فقه و چیزای خودشون استناد می کنن. آیات فقط بخونن، نمیگم عرضه من دارم، مارم برن لاغل آیت الله طباطبایی رو بخونن، قرآن رو بخونن، ببینن که تمام ادعاهاشون بی خوده. باعث معذرت، و سوره مریم آیه 70 خداوند قسم یاد فرموده که همه را به جهنم وارد میکنند، بعدا نجات میدن. آیا با عدالتش برخورد ندارند؟ نمیگه داخل جهنم میکنند، میگه وارد جهنم میکنند. وارد با داخل در زبان عربی فرق میکنه. شما وقت میرین کنار ساحل، در زبان عربی میگن وارد، وارد دریا شد، یعنی در آستانش، لب ساحل، یا داخل، یعنی رفتین تو دریا. در زبان عربی به آب آور میگن وارد. تو سوره یوسف از ارسلو وارد هم اون که میره لب چاه دلبشون میندازه آب میکشه، وارد کسیست که در واقع در آستانه قرار میگیره. آیش اینه ان منکم الا واردها، هیچ شک از شما نیست مگر اینکه به جهنم وارد میشه. کان علی ربک حتما مقضیا، این شوخی هم نداره، یه حتمیتیست، حتما مقضیا، یعنی قضاش گذشته شده، دستورش داده شده، امضا شده. کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجات میدیم متقین رو با اون دستگیری های نجات شده. یعنی چی؟ شما فرض کنی خدا نکرده الان زلزله بیاد، زلزله که میاد همه جا داره میلرزه، خونهای همه میلرزه، همه در معرض زلزله هستیم، ولی اونایی که قبلا آموزش دیدن که زلزله میاد چیکار کنن، فوری میرن زیر راپله پلوی دیوار، خودشون رو نجات میدن. میگه واقعی قیامت وقتی اتفاق میفته فراگیره، اونایی که یه دستگیره های تقوایی نجات داشته باشن نجات پیدا میکنن. پس میگه این نیست که بگه اصلا اتفاقی نمیفته، ما نمیبینیم. تو قرآن میگه اصلا صداش هم اینا در معرض اون خطرات نیستن، نجات پیدا میکنن از اون شرایط. یه جا معروف هم میگه حضرت علی رد میشدن توی بازاری، چند تا جوان نشسته بودن و جوک میگفتن و بد میگفتن و هرکی میرفت یه مطلق میگفتن، برمیگردن به اینا میگن که شما راست این آیه همین که سال کردن آیه 70 سوره مریم رو خوندی؟ اینا میگه آیه سوره مریم چیه؟ این آیه بدونی نمشه قضیه اینقدر مهم هست، اینقدر وقت داری میگذاریم، قضیه خیلی مهمه. به قول من میگه میدونی زلزله میشه تا این خودت آماده کن نکرده باشی زیر آبار میمونی، پس برو یه آموزشی بگیر که نمونی زیر آبار. مسئله خیلی جدیه، زلزله میاد. این آیه اینو میگه، هشدار به ما میده که یعنی ابزار نجاتتون رو پیدا بکنید. و آخرین چیزی که گفتن یه سوالی بود ولی من کامل جواب ندادم، ارتباطی بین تکس و زکات از دید اسلامی هست یا نیست؟ ببینید تکس رو که ما توی جامعه غیر اسلامی داریم میگیم، به زور هم میگیرن، اختیاری هم نیست، ولی زکات تو جامعه اسلامی اختیاریه، شاید باور نکنی ولی اختیاریه. زمان حضرت علی که اختیاری بود، سنت و براغه هم هست، بخشنامه حضرت علی هم هست. به مامورین حکومتی میگه برید تو هر دهی روستایی وارد میشید، اول حق ندارید تو ده وارد میشید، خونه کسی وارد میشید، برید بیرون شهر با احترام بیاید، سرتون رو بنزین پایین، سلام بکنید، بگید ما نماینده خلیفه هستیم، آمدیم ببینیم اگر از حقوق خدایی در اموال شما هست ما اینو برگردونیم بدیم تحویل اهلش نیازمندان بدیم. میگن اگه گفتن لا نخیر، سرتون بنداز پایین برگرد، هرگز نپرس چرا نه، شما که پارسال مالیات دادید، همین گفتن نه برگرد. اگه یه کسی در اونجا گفت آره من یه حقوقی هست، با خودش برو، گاو و گوسفندی هر چی هست، هر چی خودش تقسیم کرد، اگه باز پشیمون شد از دست هست، صد بار هم گفت که نه حالا ببینید به 10 درصدی سر انقدر میشه تا او راضی بشه. بعدم یه صفحه راجبی که حالا این گاو و گوسفند و شتر رو که میاری، مأمور دولت که علاقه به اینا نداره، به قدر زیباست این چیز، رعایت اون حیواناتی که حالا این مأمور دولت داره میاره، مواد تبر این اسب بشی خستش کنی، مواد بین شتر و بچهش فاصله بندازی، مواد شیر این بچه رو بخوری، این گاو و گوسفند اینا باید از جای خوش آب و هوا رد بشن، منظره خوب باید داشته باشه. اون میدونه علی که این مأمور دولت که علاقه نداره به اون، هیچ سندی قدیمی تر برای مثلا حمایت حیوانات نیست از این. 1400 سال پیش ببینید چه توصیه هایی راجع به گاو و گوسفند و شتر اینا شده. هرگز حق نداری در طول سفر سوار یکیشون بشی به نوبت، اگه 50 تا 10 دقیقه در دقیقه سوار اینا زور بری که نگو بار سوارشون نکن، با این حیوانات مهربان باش. آزادی مطلق در چرا؟ برای که حضرت علی به آموزش های اسلامی میخواد زکات انسان پرورش بده، تکس که ما رو پرورش نمیده، تکس ما رو فقط ناراحت میکنه که زحمت کشیدی پولشو باید بدیم، ولی تو قرآن میگه بعضی اصلا برای زکات کار میکنن، و الذین هم لزکات فاعلون، کیف میکنه که من تلاش کردم تولید کردم دارم میدم از قبل من این چهار تا یتیم، این نیازمندا، یعنی لذتش به اینه، اصلا کار میکنه برای زکات. و الذین لزکات فاعلون، برای زکات داره فعل انجام میده، فاعل خیلی فرا میکنه، دو تا دنیاست، به زور از آدم بگیرن یا آدم عاشقانه خودش بده لذت ببره از این کار که سهمش و حقش رو برای پیشرفت جامعهش بده، دفاع میکنه. خیلی ملت ها کمومیش اینجوری هستن میده.